اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تحولات تازه درباره افغانستان، منطقه و جهان گزارش‌هایی داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان امروز 27 تن را در شهر چاریکار مرکز پروان به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل در مقابل جمعی از مردم شلاق زدند. برخی از مسئولان محکمه طالبان در ولایت پروان هم آنجا بودند. پیش از این قصاص علنی یک مرد در ولایت فرا از سوی طالبان دیروز صورت گرفت که واکنش های وسیع به دنبال داشت. عفو بین الملل میگوید که اجرای چنین حکم‌ها اهانت به کرامت انسانی است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب به خبرنگاران گفت که ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. پرایس گفت که این اقدام طالبان توهین به وقار و حقوق بشری همه افغان‌ها خواهد بود و ناکامی آشکار طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در 20,000 صنف درسی 600,000 کودک افغان سرگرم آموزشند. یونیسف این مطلب را امروز در توییت بیان کرده است. در این توییت گفته شده که این نهاد در سال 2023 میلادی امکانات آموزشی را در سراسر افغانستان افزایش میدهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. قوای قضاییه ایران امروز از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضهای جاری، خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه نوشته که پس از رد درخواست فرجام‌خواهی برای حکم اعدام صادر شده علیه این معترض در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز پنجشنبه اجرا شد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضاییه درباره قضایایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراض‌ها در ایران باز شده است. و اداره زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داد که زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش داد. این اداره همچنان اعلام کرد که مرکز این زلزله در 41 متری زیر زمین بوده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مشروعیت حکومت طالبان وابسته به رفتارشان با دختران و زنان در افغانستان. این را تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، میگوید. اجرای حکم قصاص و واکنش ها در این باره. ملل متحد مخالف حکم اعدام است. واکنش یک فعال زن:
اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شده که قصاص کنه.
عکس العمل یک آگاه دینی در این مورد:
جامعه مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد.
اما یک سخنگوی طالبان اجرای قصاص را به مسلمانان مبارک گفته. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراین در شرق این کشور برانداخته است. در تازگی‌های جام جهانی قطر میشنوید.
سهمیه بندی جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو از سوی فیفا مشخص شد.
کمک به خانواده های نیروهای امنیتی در افغانستان:
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط از افغانهای با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنن این کمک ها را زمینه سازی کرده.
و در نیمه دوم برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد و گزارش ها و خبرهای تازه را در همچنان در وبسایت و دیگر بخش های اجتماعی رادیو آزادی هم دیده و هم شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که مشروعیت حکومت طالبان در افغانستان بیشتر بر روی کردشان با دختران و زنان افغان مرتبط است. آقای ویست پس از دیدار با سرپرست وزارت دفاع طالبان در امارات متحده عربی در رشته تویت‌های گفته است با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در مورد خراب شدن وضعیت بشری به ویژه زنان و دختران در افغانستان بحث کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است مشروعیت حکومت طالبان بیشتر بر رویکردشان با دختران و زنان افغانستان بستگی دارد. آقای ویست پس از دیدار با هیئت به رهبری ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان در امارات متحده عربی گفته است در این دیدار درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان بحث شد. توماس ویست در صفحه توییترش نوشته است ثبات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و مشروعیت داخلی و خارجی طالبان بیشتر بر رویکرد طالبان با زنان و دختران افغانستان بستگی دارد. آقای ویست در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همواره با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است. دروازه‌های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم بسته است. بیشتر زنان از کار در اداره‌های دولتی منع شدند. بدون محرم نمی‌توانند در مسافه‌های طولانی سفر کنند. حجاب بر زنان اجباری شده و بر علاوه این بر رفتن زنان به ورزشگاه ها، پارک های تفریحی و حمام ها نیز محدودیت وضع شده است. نماینده ویژه آمریکا همچنان نوشته است با هیئت یاد شده به رهبری ملا یعقوب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تلاش های دوامدار طالبان در برابر گروه داعش بهبود فضای تجارتی و تلاش جامعه جهانی در برابر بحران بشری موجود نیست بحث کردند. این در حال است که مسئولیت بیشتر حملات مرگبار اخیر در افغانستان را گروه داعش پذیرفته است. مسئولیت حمله اخیری که در صرافی شهر جلال آباد رخ داد و در آن یک تن کشته شد و شماری نیز زخم برداشتن را نیز گروه مسلح داعش به عهده گرفته است. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در توییترش نوشته است برای ثبات باید نیمی از نفوس یعنی زنان به هدف حمایت از خانواده‌شان اجازه مشارکت در اقتصاد را داشته باشند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات توماس ویست به تازگی چیزی نگفتند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده بود که آمریکا مانع بزرگ در برابر مشروعیت حکومت آنها است. هرچند طالبان ادعا کردند که همه شرایط را برای مشروعیت جهانی عملی کردند، اما به شمول ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن طالبان، ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و اقلیت‌ها را مهم می‌دانند. در حالی که طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، اما ظاهراً این نوع حکومت قابل پذیرش جهانیان نیست. گفته نیست پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد این دیدار گفته بود. ملا یعقوب سرپرست این وزارت در دیدار با آقای ویست به او اطمینان داده بود که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. او همچنان گفته است از نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواسته که آمریکا و جهان باید به تمامی طرز افغانستان احترام بگذارند. گفته نیست که پس از اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر سفر توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا این کشور برای افغانستان و ژاپن، هند و امارات متحده عربی، ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز به امارات متحده عربی سفر کرد. آقای ویست در یک توییت جداگانه گفته است که در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماره دیگر از سیاستمداران افغانستان دیدار کرده و خواستهای آنها را مبنی بر احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و آغاز یک گفتگوی ملی درباره آینده افغانستان شنیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اجرای حکم قصاص از سوی حکومت طالبان در افغانستان واکنش‌های شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. آمریکا، فرانسه، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اجرای حکم قصاص ابراز نگرانی کرده است. طالبان برای نخستین بار به روز چهارشنبه حکم قصاص را در منظر عام در ورزشگاه در ولایت فرا اجرا کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه واکنش ها در پیوان با اجرای شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده است. استیفانی تریمبیلای سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفته است: ما برای متوقف شدن مجازات اعدام صدا می کنیم. ایالات متحده آمریکا در واکنش با اجرای شدن حکم قصاص از سوی طالبان در فرا می گوید که این عمل نشان دهنده برگشت طالبان به گذشته تاریک آنهاست. نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به خبرنگاران گفت ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. همچنان دینوشیکا دیسانایاکی معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته است سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یونما وقت دیروز در تویترش نوشت که از اعدام یک مرد در محله عام در ولایت فرا خبر شده است و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. وزارت خارجه فرانسه هم گفته که این اقدام طالبان را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند و این ادامه تخطی از حقوق بشری و حق آزادی های اساسی است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که مخالف اعدام تحت هر شرایط در هر جا می باشد. این عملکرد طالبان واکنش برخی فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نیز برانگیخته است. جولیا پارسی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در فکر فراهم کردن زمینه آسایش برای مردم باشد، نه قصاص و مجازات.
به نظر من اول باید حکومت خودشان تمام زمینه های کار را به مردم مساعد بسازن، امنیت برقرار کنن، عدالت برقرار کنن، بعد رو بیارن به قصاص کرد. اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایتی رخ بده و طالب مجبور به او شوه که قصاص کنه و مردم مجبور به او شوه که از فقر و بیچارگی دزدی کنن، راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شوند.
برخی آگاهان امور اسلامی نیز میگویند که حدود شرعی باید مطابق شرایط و وضعیت یک جامعه مورد تطبیق قرار گیرد. محمد محق آگاهی مسائل امور اسلامی در پیوان به قصاص انجام شده از سوی طالبان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
جامعه مثل افغانستان که این تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده رأساً به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد، خصوصا در جامعه‌ای که سالها در خشونت و جنگ جریان داشته به احتمال قوی فضای جامعه را خشن‌تر خواهد کرد.
وی افزود به اساس مطالعات علمی انجام شده تاکید بر این است که موضوعات کیفری به تأخیر انداخته شده و اولویت به نیازمندی‌های دیگر مثل آموزش و امنیت داده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان اجرای شدن حد قصاص را به همه مسلمانان مبارک باد گفته است. او در پیامی گفته است اجرای حد قصاص اصل تغییر ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تامین امنیت و عدالت اجتماعی به همه مسلمانان و حامیان حقوق بشر مبارک باد. پس از تطبیق حکم قصاص در ولایت فرا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش گفت که حکم قصاص بر یک قاتل بر روز چهارشنبه در محضر عام تطبیق شد. این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 است. پیش از این حکومت طالبان شماری از زنان و مردان را در کابل، تخار و لوگر به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. اما طالبان در دور نخست حکومتشان در دهه 1990 میلادی قصاص را در معالی عام تطبیق می‌کردند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش از همه قاضی‌ها در افغانستان خواست تا حدود شرعی و قصاص را بر مجرمان عملی سازند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یک گزارش بین المللی. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی موج جدیدی از حملات را بر مواضع و شهرک‌های اوکراین در شرق این کشور براه انداختند. این در حالی است که از یک انفجار شدید در بندر مهم استراتژیک سوستوپول محل استقرار نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه گزارش شده است. بیشتر در گزارش از آرش اماین می‌شنوید.
سرقومندانی نیروهای اوکراین در گزارش روزانه خود امروز اعلام کرد که نیروهای روسیه به حملات راکتی و بمباردمان بی‌امان علیه مواضع اوکراینی در منطقه دونسک ادامه دادند و این نیروها بر شهرهای بخمود، اودیوکا و لوهانسک نیز همچنان تمرکز کردند. در منطقه شمال شرقی خارکیف هم نیروهای روسی بر قریه ترناوا در چند کیلومتری سرحد با روسیه حمله کردند. با گفته اردوی اوکراین، اشغالگران روسی به بسیج مردم محلی در مناطق ملیتوپل در زاپوروژیه نیز آغاز کردند و دستور بسیج برای مردان واجد سن عسکری با الزام حضور در کمیساری‌های نظامی در آینده نزدیک صادر می‌شود. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در اوایل صبح امروز یک انفجار قوی بر فراز بخش مرکزی شهر سوستوپل صورت گرفت و درست چند ثانیه قبل از آن صدای شبیه به پرتاب راکت نیز شنیده شده است. میخائیل رازوژایف، مسئول سوستوپل که در مسکو مستقر است، در حساب تلگرام خود گفته که این انفجار در نتیجه سقوط یک تیاره بی پیلوت بود که توسط یک کشتی نیروهای بحری روسیه در بحیره سیاه سرنگون شده، اما او مشخص نکرده که این تیاره بی پیلوت متعلق به چه کسی بوده است. از ماه اگست به این سو شهر سوستوپل چندین بار هدف انفجارهای قرار گرفته که به گفته مقامات روسی ناشی از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه خود دیروز گفت که 7 دسامبر در نتیجه حملات روسیه بر شهر کوراخو در منطقه دونسک 10 تن کشته شدند. زلنسکی این حملات را بسیار وحشیانه و کاملا حساب شده خوانده که به گفته او مردم صالح جو و عادی را در بازار، ایستگاه سرویس و در ساختمان‌های مسکونی کشته است. به گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسیه از آغاز جنگ تا اکنون بیش از 1000 راکت را به استقامت شبکه‌های برق اوکراین فایر کردند. ویتالی کلیچکو، شهروال کیف، پایتخت اوکراین، از سناریوی به گفته او قیامت برای این شهر در زمستان سال جاری در صورت ادامه حملات هوایی روسیه به زیربناهای این کشور هشدار داده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص گردید. جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برای نخستین بار با حضور داشت 48 تیم برگزار می شود که سهمیه بندی این جام از سوی فیفا مشخص شد. کشورهای میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیکو به عنوان میزبانان این جام به صورت اتوماتیک سهمیه هایشان را تثبیت کرده اند. در این سهمیه بندی قاره اروپا مثل ادوار گذشته جام جهانی بیشترین سهمیه ها را داراست که تعداد آن به 16 سهمیه می رسد. قاره آفریقا دارای 9 سهمیه خواهد بود و آسیا 8 سهمیه دارد. کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی و کارابین 6 سهمیه خواهد داشت و همچنان آمریکای لاتین نیز دارای 6 سهمیه مستقیم است. با اقیانوسیه دارای یک صحنه مستقیم می باشد و دو تیم از میان قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا با واسطه پلی آف جواز صعود خواهند گرفت. جام جهانی سال 2026 فوتبال در 16 گروه سه تیمی برگزار می شود که در مرحله گروهی از هر گروه دو تیم آن به مرحله 32 بهترین یا 16 نهایی را خواهد یافت و یک تیم از هر گروه حذف می شوند. در همین حال قرار است که فردا شب جام جهانی فوتبال قطر در مرحله 1/4 نهایی با انجام دو بازی برگزار شود که در نخستین دیدار برزیل ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان مقابل کرواسیا رقابت می کند و ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم های آرژانتین با هلند رقابت خواهد کرد. همچنان پس فردا پرتغال با مراکش مسابقه می دهد و فرانسه با انگلستان بازی می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
برنامه باز هم خوش آمدید. یک نهاد غیر دولتی می گوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده های نیروهای پیشین امنیتی افغان کمک های مختلف را فراهم کرده، در این باره تا لحظات دیگر. اما پیش از آن صدها کارگر روزمزد در ولایت فرا در آستانه زمستان پیش رو از بیکاری شکایت میکنند. آنان میگویند که روزها و حتی هفته ها برایشان کار پیدا نمیشود تا مخارج خانواده های خود را تامین کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بریالای 24 ساله یکی از 100,000 افغانی است که در آستانه زمستان امسال از بیکاری شکایت میکند. او در نای سوم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند و یگانه نان آور خانواده چند نفری است.
هر هفته بندی پرده فلکی بندی دل ترازو سر ترماشه همون بریده.
هر هفته به این فلکه از صبح تا شام ایستاده هستم، اما برایم کار پیدا نمی شود. در طول هفته یک روز اگر کار پیدا شود او هم 200 الی 300 افغانی پیدا می شود و در خانه 5-6 طفل بگردنم است. من چطور برایشان نان پیدا کنم؟
آلبریال نگران است که زمستان امسال در میان افزایش فقر و بیکاری چطور خواهد گذشت.
زمستان در حال رسیدن است و ما هیچ مواد سوخت نداریم. همه وسایل خانه خود را فروختیم تا شکم کودکانمان را سیر کنیم. فعلا هیچ چیز نداریم، نه بخاری داریم و نه هیزم که بتوانیم در زمستان خانه خود را گرم کنیم.
در بیش از یک سال گذشته بریاله بارا تلاش کرده تا برای پیدا کردن کار به ایران سفر کند، اما کامیاب نشده.
من سه بار به ایران رفتم و رد مرز شدم. یک بار دیگر نیز قاچاقی رفتم اما کار پیدا نشد و من را اخراج کرد و دوباره به افغانستان آمدم.
از سر ناچاری او اکنون از حکومت جدید در افغانستان کمک می‌خواهد.
اسلامی امارت سخز مرد آقا خواست چی مشترد اغب.
من از حکومت امارت اسلامی این را می‌خواهم که همراه ما همکاری کند. اگر کدام کمک است ما را به لستشان بگیرند. ما به این وضعیت نمی‌توانیم خانواده خود را نان بدهیم.
بدی رقم بدی وضعیت مر پل کورنی و چلو.
مرویس کارگر روزمزد دیگر است که در روستای ننگاب در شهر فراد در خانه کرایه زندگی می کند. او می گوید که ایران است که چطور به خانواده 11 نفریش یک لقمه نان پیدا کند.
هرچی می خرید به قرض می خرید. 300 روپیه 200 روپیه چی دو نمیش. فقط پول گاز روغن نمیش. پول فقط پول گاز بود. بگم این دیپلم خودت ست آلو پیلا خوشی تغذیه. چون نداره چیزی نداره که بزنا بده.
یک فعال جامعه مدنی فرا به رادیو آزادی گفت که دامنه فقر و بیکاری در این ولایت گسترده است.
کاریگر ها که هستم مشکلات زیادی داره. زمستان پیشوری هم هستم ممکنه که مشکلات اینا چندین برابر باشه. فعلا مردم زیاد بیکار است و شمار زیادی از جوانان به دلیل بیکاری به طور قاچاق به ایران می روند و خاص ما از حکومت امارات اسلامی این است به خاطر جلوگیری از مهاجرت زمینه کار را برای جوانان ما فراهم سازند.
اما به نظر می رسد که طالبان فعلا برنامه مشخصی برای حل مشکلات بیکاری ندارد. خواستم در مورد حل مشکلات کارگران نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم. اما ملا شیرمد سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در این ولایت براد وازادی گفت که او اجازه گپ زدن با رسانه‌ها را ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال اقتصاد این کشور دچار سقوط آزاد شده. بر اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد از نیمه ماه اگست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند تا نیمه ماه اگست سال 2022 بیش از 700 هزار نفر مشمول زنان در کشور وظایفشان را از دست داده اند. به تازگی یک مقام ملل متحد گفت که میلیون‌ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان امسال مجبورند بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. کمیته بین‌المللی سر به سرخ اخیراً از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صورت دست به کار شوند.
یک نهاد غیر دولتی میگوید که برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک های مختلف را فراهم کرده. این کمک ها شامل پول نقد و مواد غذایی می شود. بیشتر این کمک ها از سوی افغان ها در خارج از افغانستان صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه تحت نام حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید توانسته است در 16 ماه گذشته کمک‌های فوری را برای هزاران خانواده نیازمند که اعضایشان به عنوان سرباز و پلیس کار می‌کردند فراهم کند. محمد سلیم وردک رئیس این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که بیشترین کمک‌ها از سوی افغان‌ها در خارج فراهم شده است.
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط دادخواهی ها و تلاش هایی که از افغان های با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنن این کمک ها رو زمینه سازی کرده و این کمک ها توسط موسسه از افغان های با احساس ما به نام اپلفت افغانستان زمینه سازی شده و امرای ما در راستا کمک صورت گرفته که ما این کمک ها را در 22 ولایت در حدود تقریبا 2100 فامیل ما رسیدگی کردیم.
آقای وردک افزود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای امنیتی کمک های نقدی، مواد غذایی، لوازم زمستانی، ادویه و سایر نیازمندی ها فراهم و توزیع شده است. شمار از نیروهای امنیتی پیشین که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کارهایشان برکنار شدند میگویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم میکنند. یکی از این سربازان پیشین که میخواهد بنابر هراس از طالبان نامش در گزارش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پیشین امنیتی خیلی با چالش های گسترده روبرواند.
با خدا دگرواله ببینی کراچی ده پیش است. مدیر اپراسیون قلوردو با خدا پلاستیک فروشی میکنه. یگان وقت طرف میشار میم دیگه بخی جگر ما خون میشه چون وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است. ولی از خود بدتر میبینیم دیگه بخی سر خود ایران میشیم.
گزارش های زیاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نشر شدند که بر اساس آنها شمار از نظامیان پیشین با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند. علاوه بر آن، گزارش‌های در مورد ناپدید شدن و حتی قتل آنها نشر شده است. محمد سلیم وردک، رئیس مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید آنها تلاش میکنند تا جلب آزار و اذیت نظامیان پیشین را بگیرند. به گفته آقای وردک در 6 ماه گذشته با خانواده‌های این سربازان که شکنجه یا بنابر مسائل مختلف بازداشت شدند، کمک‌های از سوی مؤسسه آنها صورت گرفته.
پیام ها و نظریات شما
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای سریع دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراک است، اصلا کمکی به ماجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میایه، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میایه؟ از جایی میشه که اینا به مستحقینه، به مردم نیازمنده، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ای تو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود 1.5 سال میشه که مهاجر داخلیم به ولایت فرا از ولسوالی پرشمن، اصلا تا حال کمکی از مؤسسات هم یک سر آردیم ما ندیدیم، یک سر آردیم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که به مستحقین نمیده، از اون زیادتی های شک از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنج های خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشه زیادتی میکنه به یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست.